بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در استدلال به براعت بود، به استصحاب عدم تکلیف فرمودند این استصحاب مبتلا به معارض است، چون که استصحاب عدم جعل حرمت بشد بدتون معارض است به استصحاب عدم جعل ترخیص به ارتکابه. از این معارضه جواب دادند به دو وجه. وجه اول این بود که این استصحاب ها علم اجمالی نداریم که یکی از اینها کاذب است، ممکن است شارع نه بر این فعل ترخیص جعل کند و نه به این فعل حرمت جعل کند، چون که ترخیص چیز جعل می شود به عنوان خاص ممکن است شارع در محللات جعل ترخیص نکند. به یه جعل آمی که دیروز می گفتیم جعل ترخیص کند، پس به شرب تتون به عنوان شرب تتون نه جعل ترخیص بکند و نه جعل حرمت بکند. فلا علم لنا که این یکی از استصحاب ها شزر است و مطابق با واقع نیست. این جواب اول. جواب ثانی این بود که افرز اگر علم هم داشتیم که شاره یکی را جعل کرده است یا به این فعل به عنوان خودش که شروع به تتن است حرمت جعل کرده است و یا به این فعل به عنوان شروع به تتن حلیت جعل کرده است ترخیص، معزال که استصحاب عدم حرمت با استصحاب عدم جعل ترخیص معارضه نمی کند. والوجه فی ذلک این است، ملاک معارضه در امارات غیر ملاک معارضه در اصول عملی است. ملاک معارضه در امارات علم به چیز و احتل امارت این است که می دانم یکی از این دو اماره یا یکی از این سه اماره مطابق با واقع نیست، یعنی همه این امارات نمیتواند مطابق با واقع بشود. یکی که میگوید مثلا فرض بفرمایید واجب برای شخصی که سهار فرسخ رفته است بعد از چند روز همون سهار فرسخ را برجسته است حکمش تمام است، یه خبری میگوید حکمش قصر است، نمیتواند این دو خبر هر دو مطابق با واقع بشود، قهرن به اینشون تا روز واقع میشود. ولیکن به خلاف اصول عملیه، در باب اصول عملیه ملاک تا روز علم به کذب احد الاصلین یا عدم مطابقت تمام این اصول با واقع این ملاک معارضه نیست. و من هنا گفتیم که اگر مایه دیروز نجس بود مایه آخر هم نجس بود، بعد علم پیدا کردیم اجمالا که به متحول واقع شده است به یکی از اینها، استصحاب نجاست هم در او می شود هم استصحاب نجاست در اینهای دیگر. علم به اینجی یکی از این استصحاب ها مطابق با واقع نیست، چون که یکی پاک شده از دیشه این ضرری نمی زند به استصحابه، چون که در اصول حکایت از واقع اعتبار نشده است. در جایی که بدانیم واقع نمی تواند دو جور بشود دیگه قابل تعبد نباشد. اصول مفادشون احکام ظاهری است جنبه حکایت در آنها رعایت نشده است. حکایت از واقع به دن زهد است که در امارات از اعتبارشون تعبیر می شود به تطمیم کشف، چون جو خودشون کاشف هستند، فی نفسه شانه تطمیم کرده است، یعنی همون کشف را تطمیم کرده است، گفته است تمام است. در صورتی که متعارض بشود کشفی ندارد هر دوتا، و اما در اصول نظر به کشف از واقع ندارد، واقع هر جور بوده باشد چاره این تعبد را کرده است. بدون زد ملاک معارضه در اصول احد الامرین است، این ما از جریان آنها لازم میاد ترخیص قطعی در مخالفت قطعیه تکلیفی که مکلف اون تکلیف را میداند. مثل این که فرض کنید اونو اینا هم طاهر بود دیوز، این یکی هم بود، به یکی بچه دست زده است، نجس کرده است، نمیدانم کدام یکیست، یکی از این ایناها را شربش را میدانم حرام است، چون که شرب نجس حرام است، میدانم یکی از اینها وضو گرفتن با او باطل است، این را میدانم. اینجا استصحاب طهارت را در این اینا بکنم و استصحاب طهارت را در این اینای دیگر بکنم، معناش این است که شارع می گوید اون نجس واقعی را که حرام کردم شربش را بخور و می دانی تو. این مولای حکیم این کار را نمی کند، قوی هست از مولای حکیم. تکلیفی که جهل کرده و راسی در مکلف است ترخیص قطعی بدهد در مخالفت قطعیه او، مگر مولای باشد که عدل سر جاش نبوده باشد، این دفع غلط زم نمی شود. رو این اساس هم که شارع ما و مولای ما خداوند متعال است که منزه هست تمام قبایه هست، می گوییم وقتی که تکلیفش در بین واصل شد دیگر نمی تواند ترخیص بدهد، یعنی ممکن نیست از ایشان ترخیص در هر دو تا بدهد. بدون زد اگر کل شیئن طاهر، اگر هر دو تا را هم بجید، چون که شیئیست نمیدانم پاکست یا نه، کل شیئن طاهر، عقل میگوید که مراد از این عموم این دو تا نیست. بدون زد اصول عملیه را که تخصیص میزنیم در اطراف علم اجمالی، مقیدش عقل است به همون برهانی که از شرده. یکی اینه. خب بدون زهد اون وقتی که ایناها هر تون نجس بودن یکی پاک شده است، استصحاب نجاست هاشو مانع ندارد، چون که از تعبد به این که این هم نجس است این هم نجس است ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف واصل لازم نمیاد، بلکه موافقت قطعیه او می شود، معید است این استصحاب به موافقت قطعیه او. یکی این بود. یکی هم تعبد به متناقضه، تعبد چون که متناقضه نمی شود، ممکن نیست چاره تعبد به متناقضه اینه بکنم، این نمی شود که بگوید هم شیئی هست هم شیئی نیست. توجه شدید، هم شیئی هست هم شیئی نیست، این ممکن نیست، ولو مخالفت قطعیه عملیه لازم نیاد ها. توجه شدید، مثل این که فرض بفرمایید بر این که فعل یه زمانی مباح بوده است و یه زمان مباح بوده است و یه زمانی هم فرض کنید ولی مباح نبوده است، مباح نداشته است، این تا شکی در تقدم و تأخر داریم که اول مباح بود بعد مباح برداشته شد نسخ شد مباح، یا اول مباح نبود بعد مباح شد. اینجا استصحاب در ناحیه اباحه این فعل و عدم اباحه این فعل جاری نمی شود، ولو مخالفت عملیه ندارد. توجه کردی؟ چرا؟ چون که تعبد به بود اباحه و نبود اباحه تعبد به متناقضه این است، مخالفت عملیه لازم بیاد یا نه. هر جا درست این دومی را ملاحظه باید بکنید ها، اشتباه نکنید در موارد تطبیق که اگر مخالفت عملیه لازم نیامد از جریان اصلی ولیکن تعبد به متناقضه شد ممکن نیست. خب جواب دادن که در مانحوی ملاک معارضه نیست، در استصحاب عدم جهل حرمت و استصحاب عدم جهل ترخیص هیچ نه مخالفت عملیه لازم میاد که استصحاب بکنیم شارع بر شروب تدون جهل حرمت نشرده و جهل ترخیص هم نشرده، خب مخالفت عملیه لازم نمیاد. ترخیص قطعی در مخالفت عملیه تکلیف واسط که لازم نمید، اصل تکلیف مشکوک است در مانع نفی، تعبد به متناقضین هم نیست، چون که تعبد است به ارتفاع ضدینی که ده ما سالسه، تعبد است به انتفاع ضدینی که له ما سالسه، شاره با این فعل کار ندارد. توجه کردید نمید، بذارید آمم مطلبم را تمام کنم. شارل با این فعل کار ندارد، نه حرمت جهل کرده نه ترخیص، ولی تعبد به متناقضه نیست، ولی این نه تعبد به متناقضه این است نه مخالفت عملی. غایت لم میدانیم که نه یکی از اینا را کرده در واقع، که گفتیم علم اجمالی تا ملاک تاریز در بابیسو که علم اجمالی نیست، که این که واقع اینجور نیست، یکی هر دوتا در واقع نیستن. او گفتی ملاک معارضه نیست. الان وقتی شما نوبت شماست، چرا؟ بعضی استصحاب میگه جهل حرمت نشده دیگر، خب استصحاب میگه، یعنی استصحاب میگه لا تنگذر یقین و شک. توجه کردید اون عدم جعل را دیگر، عدم جعلی که سابقاً بود بعضی ها گفتن ازلیست که ما هم گفتیم بقاهن عدم مستند میشود عدم جعل به شاره، عدلی لا تنگذر یقین و شک تعبد میکند به بقاه عدم جعل، یکی عدم جعل حرمت است، یکی هم عدم جعل بیواه و ترخیص است، این اشکالی ندارد. عرض می کنم برای اینکه جواب صحیح همون جواب دومی است، و اما جواب اولی که ممکن است شارع به فعل ترخیص نکند، ترخیص جعل نکند، که اصلا علم اجمالی به مخالفت نداریم، نه حرمت جعل کرده نه ترخیص به عنوانه، خب میگوییم که ما استصحاب عدم ترخیص به عنوان که نمی کردیم، استصحاب عدم جعل ترخیص به این فعل یا به عنوان خودش را به عنوان آن فرقی نمی کند. این اگر بنا بود معارضه داشت استصحاب، توجه کردید استصحاب عدم جعل ترخیص به عنوان خاص، استصحاب عدم جعل ترخیص به عنوان آن معارضه دارد، چون که این فعل توجه کردید لا محال جعلی دارد، اون جعلش این است که یا بهش نهی جعل شده است یا اباحه به عنوان عام یا به عنوان خاص، یکی جعل شده است. وقتی که علم داریم یکی از اینها جعل شده است، استصحابها با هم دیگر مخالف علم اجمالی می شود. جواب صحیح این است که ایبی نداشته باشد، چون که مخالفت علم اجمالی موجود تعارض نیست در باب اصول. جواب صحیح متعین در این جواب ثانی است. اون وقت از این حرفهایی که ما در شبهات حکمیه گفتیم معلوم می شود، برای این که در شبهات موضوعیه همین زور است، در شبهات موضوعیه اگر بنا شد استصحاب عدم جهل تکلیف یا یعنی عدم جهل حرمت در شبهات حکمیه جاری بشود و مانعی نداشته باشد که ندارد، تا حال گفتیم مانعی ندارد، و این استصحاب عدم جهل حرمت دلیل بر براعت بشود، براعت یعنی براعت عدم اشتغال زاهدی، این استصحاب در شبهات موضوعی هم جاری است، جایی که من می دانم که شارع خمر را حرام کرده ولیکن نمی دانم این مایه در خارج خمر است یا نیست، می توانم بگویم که یه زمانی بود که برای شرب این حرمت جعل نشده بود، اون وقتی شد چون که قضایه هایی که در شهر جهل می شود دیروز گفتیم به عنوان قضیه حقیقی است. هر مایه ای که در خارج خمره بوده باشد او را لحاظ شده و جهل حرمت شده و به احتمال می ده مثلا این را لحاظ نکرده، به عنوان آم ها به عنوان خمر لحاظ نکرده چون که این خمر نیست. پس بدون جهت یه وقتی بر این جهل حرمت بر شربش نشده بود، توجه کردید نبود، اون وقتی که جهل حرمت به شرب خمر می شد در اون ظرف، نمی دانم حرمت جهل شد به شرب این یا نه، عدم جهل را استثاب می کنه. بدون جهت فرقی نمی کند شبهات موضوعیت، چون که احکامشون این هلالی هستند، استصحاب دم جهل جاریست. در موضوع شک کردن لازمه شکی در حکم است دیگه سیدنا، چرا اینجای به انصافیه به انزور میکنی؟ میدانی حرام است؟ میدانی حرام است؟ میدونم اگر چه اگر من پشتبان بودم توجه کردید ولی سلما میزد مرا، این اگر چه نشد. الان با اگر و مگر نمیشود. الان میدانی حرمتش دا یا نه؟ یک کلمه بس معناش این است که نمیدانید حرمتش دا، نمیدان. اما یک چیز را میدانید که یه زمانی جعل حرمت نشده بود بید او را می دانید. بدون زهد اون استصحاب می کنید دادم جهل حرمت را. بدون زهد ما در شبهات موضوعیه، چون که اصل نظر این مبارکیشون هم شاید همین بوده باشد که در شبهات موضوعیه اصل موضوعی داریم، نوبت به این اصل حکمی نمی رسد. چون که این مایه یه زبانی خمر نبود، چون که خمر که یه دفعه از آسمان یا از زمین در نمیاد، که خمر را درست می کنند. یه وقتی این مایه خارجی قطعا خبر نبود، استصحاب عدم نعتیست دارم نه عدم ازلیست. یه وقتی این موجود خارجی قطعا خبر نبود، ولو فعلا هم خبر باشد، چون که اولی را مثلا فرض می آب گذاشتم نمک ایخدم کارهایی که من نمیدارم کردم، توجه کردی خبر نبود یه زمانی، بعد نمیدانم بعد به مرور زمان خمر شد، الان خمر شده یا نه، استصحاب میکنم بدن به کسی رولتی خمیان خمر نبوده، الان هم نیست. این استصحاب عدم نعتیست. در بعض هم استصحاب عدم ازلی میشود، اونی که شک از حین حدوث شک که دارم، توجه کردید نیست این که فرض بفرمایید مایه ایست که از اول شکی دارم که آیا این آب است یا مثلا ما آب پرتقال است، که از اول فرض کنید شکی دارم که از این تکون چه جور است، اونجا استصحاب عدم کونهی ما هم جاری است، چون که آب پرتقال اثر شرعی ندارد. بما این که آب پرتقال است، آب اثر شرعی دارد که با او وضو گرفتن می شود، غسل می شود، ثیاب شستن می شود. یه وقتی این مایه خارجی آب نبود، اون وقتی که خودش هم نبود، که عدم ازلی می شود اون وقتی که موضوع نبود، بعد نمی دانم خودش شد، نمی دانم اون عدم کونهی ماهن که آبیتش هم نبود، چون که عدم احتیاج به موضوع ندارد. عرض وجودش احتیاج به معروض دارد، وصف وجودش احتیاج به وجود موصوف دارد، اما عدم الوصف که احتیاج به وجود موصوف ندارد. اون وقتی که خود این شی نبود، اون وصفش هم نبود، دو شی نبودن، یکی الان شد، نمیدانم اون عدم ماهیتش منقلب به ماهیت شد یا نشد، استثابی که نشده است. این شی موجود است و ما نیست، این همون سالب انتفال محمول معناش همین، چون که رب سلب محمول ارتباطش به موضوع همون سلب است که مسلوب بشود محمول از اون موضوع که همون موجود است، و الا عدم احتیاج به رابطه دیگر ندارد. رابطه ولی یه تا اگر مولا خودش رعایت این را اعتبار کند که شی باید متصف به عدم بشود، اتصاف به عدم اون قضیه معدوله می شود، او ارتباطش طوری دیگر است، او را اثبات نمی کند. استصحاب عدم عدم سلب محصر که سابقاً این شی اینجور نبود اون وقتی که خودش هم نبود، الان که این شی موجود شده است باز اون نبود و وصف باقی است، سابقاً گفتیم در بحث استصحاب عدم ازلی هیچ اشکالی ندارد. به دون زدیم استصحاب موضوعی در شبهات موضوعی ما را مستغنی از حکم می کند، چون که اگر استصحاب شدیم که این آب نیست دیگه شکی نداریم که نمی شود با این موضوع گرفت. این شاید این خانم دیگه دیگه در حکم شکی نداریم راست می گویند، با زریان استصحاب در ناحیه خود موضوع در حکم دیگه شکی نیست. گذشتیم این را پس فتح هست زد. یکی چوش ده؟ بله سلام سلام چرا چوش نمید؟ بله همین زوره بنا شد که هیچ را حکم ظاهری با حکم واقعی تناقض نداشته باشد. توجه عرض می کنم الان هم می کنید، الان هم فرض بفرمایید یه سر به نجس را من آمدم اول با اون اینا شستم، بعد اون اینایی که دیروز نجس بود می دانم یکی از اینها پاش شده، یه سر به نجس را توجه شدید آمدم اول با یکی از این ایناها شستم، بعد اون سر را با اینا دومی آب چشیدم دوباره شستم. خب ما میگوییم که بله در یه زمانی شاره میگوید این صبح پاک شد، یعنی الان اون معنای حکم به طهارت واقعی یه معناش این است که یه زمانی این صبح پاک شد. توجه کردید؟ ولیکن این پاکی فایده ای نداره. چرا؟ چون که یه زمانی هم که اون اینایی که در واقع نجس است با او میشستم این صبح نجس بود. این هم هست دیگر، استصحابت اون طهارت با این استصحاب نجاست کشتی میگیرند. توجه کردید این دیگر متعارضه میشوند، تعبد به متناقضه این است در ناحیه صبح که هم پاک هست هم پاک نیست. استصحاب طهارت یعنی پاک هست، استصحاب نجاست یعنی پاک نیست. فیران این تعبد به متناقضه اینجاست، بدون جا تعارض میکنند تساقط میکنند، اثر عملی ندارد این شستن. ما نمیخواییم بگیم چون طهارت واقعی یا ناشاره لقا کرده، نه سریزاش هست. پس علا حاضر اساسی که هست در ما نحنفی استصحاب براعت از تشریف این محصولی ندارد. میرسیم با مقام ثانی که استصحاب عدم حکم فعلی است. اون وقتی که شخص سبی بود قبل الولوغ، مرحوم شیخ خدا رحمتش کند در رسائل متعرض به این استصحاب شده است که به این مقام ثانی که استصحاب شده است عدم اون حرمت را که در حال صغر یا در حال جنون بود. شخص اون وقتی که مجنون بود شروع به تطور بر او حرام نبود. توجه کردید؟ الان وقتی که بالغ شد یواش یواش ریش در آورد، پشم در آورد و کزا شد، شک می کند اون عدم حرمت سابقی باقیست یا نه، استصحاب می کند عدم اون حرمت را یا خواهد در حال جنون. مرحوم شیخ در رسائل به این استصحاب متعرض شده است که قد یستدل للبراءه به استصحاب عدم تکلیفی که ثابت بود قبل البلوغ و حال الجنون. بعد شیخ قدس الله نفسه الشریف به این استصحاب اشکال کرده است در رسائل، اگر یادتون بوده باشد یا بعد مراجعه بفرمایید، فرموده است بر این که این کسی که استصحاب می کند، این استصحاب عدم تکلیف را می کند، اشکالش شرکت دست الله نفسه شریف می کند، این اشکال اگر تمام بشود مختص به این صورت نیست. در مقام اول هم که استثابت هم جهل حرمت می کردیم، اونجا هم این اشکال وارد می شود. ایشون چون که استثاب عدم تکلیف را در مرحله ثانی ذکر کرده است، بدون جد اشکال را در به این استثاب کرده است، و الا اگر اشکالش تمام بشود در اون استثاب هم جاریست، فرقی نمی کند. چه اشکالی کرده است مرحوم شیخ؟ فرموده است یا مستصحب شما عدم تکلیف است، یعنی عدم الحرمه، یا مستصحب شما عدم اشتغال ذمه است، این در واجبات می شود عدم اشتغال ذمه بالوجوب، یا مستصحب شما عدم استحقاق العقوبه می شود، اون وقتی که صحبی بودم استحقاق عقوبت نداره. ایشان فرموده است هیچ کدام از این استصحابات، چه استصحاب عدم استحقاق عقوبت بکنید، چه استصحاب عدم تکلیف بکنید، چه استصحاب عدم اشتغال بکنید، هیچ کدام از این استصحاب ها فایده ای ندارد. چرا فایده ندارد؟ ایشان فرموده است مطلوب در باب براعت، مهم در باب براعت برای اون کسی که قائل به براعت است در مشتبهات، مهم این است که قطعی پیدا بکند، معاقب بر ارتکاب نیست در محرمات، در اون جاهایی که احتمال حرمت میدهد مثل شرب توتون، قطع کند که به شرب توتون جیل به ارتکاب است، جزم پیدا بکند و قطع پیدا بکند که معاقب نیست، کمان که در واجبات قطع پیدا بکند که به ترک مستحق عقوبت نیست. پس مطلوب در مقام در بحث براعت، کلام شیخ را خوب دقت کنید که بیان میکنم ایشان چی میگوین، چون که مرحوم آخوند خدا رحمتش کند جوری دیگر از کلام ایشان برداشت کرده است. کلام شیخ در رسائل این است که مطلوب ما و مهم ما در بحث براعت جزم به عدم، جزم به عدم به نفی الاقاب است، قطعی به نفی الاقاب است که بر ارتکاب گابی نیست یا بر ترک گابی نیست. این قطع و جزم به عدم الاقاب بر این استصحاب ها مترتب نمی شود، نه بر اون استصحاب نمی دانم عدم تکلیف، عدم الاشتغال، نه استصحاب عدم استحقاق. اما استصحاب عدم استحقاق که معلوم است که اصلا ارکان استصحاب تمام نیست، در خود عدم استحقاق و کسی به خواهد استصحاب بکنند ارکان استصحاب تمام نیست. چون که من الان که شک دارم در این شرب توتونی که بعد از مواسمی خواهم سیگار بکشم، در استحقاق و عقوبت برای این شرب توتونی متضرر برای این شرب من شک دارم، اون شربه هایی که من به اونها استحقاق و عقوبت نداشتم قبل البلوغ، الان هم قطع دارم که به اونها استحقاق و عقوبت ندارم. اونی که متعقن من هست عدم استحقاق و عقوبت هست، بل اون شربه هایی که در حال بلوغ بود، الان هم قطع دارم به اونها استحقاق و عقوبت ندارم. از می ترسم از این شربه های فعلی توجه کردید بعد البلوغ، از اونها شکی دارم. خب کی عدم استحقاق عقوبت بر این شربه ها داشتم تا او را استصحاب بکنم؟ از اول شکی دارم که استحقاق عقوبت دارم یا ندارم. پس آن این که متیقن است الان هم متیقن البقاست، آن این که فعلا مشکوک است از اول مشکوک است، کسی را استصحاب بکنم. خدا رحمت کند مرحوم آزی آرا که فرموده از عدم استحقاق عقوبت معنا ندارد در استصحاب جاری بشود، بل شاید نظر ایشون هم همین بوده باشد به این بیانی که عرض کردیم گفتیم. اما ماند استصحاب عدم اشتغال و استصحاب عدم تکلیف. شیخ می فرماید اگر کسی استصحاب را از باب امارات حجت دونست، گفت استصحاب اماره است، عیب ندارد، این استصحاب ها مانعی ندارد، استصحاب می کند عدم اشتغال به این فعل را به این وجوب را یا تبلیغ بر من حرام نشده بود، الان هم نمیدانم توجه کردید حرام بله حرام شده است یا نه. میبینید ها از بیانم شما حدس بزنید که این استصحاب جاری نیست، چون که این شربی که من دارم میکنم توجه کردید شکی در حرمت این شرب است، این شرب در حال بلوغ نبود، اون شربی که در حال بلوغ حرام بله توجه کردید حرام نبود، اون قدیم غذا حرام نبود، الان هم اگر استصحاب کسی بخواهد بکند باید به استصحاب عدم جعل بچسبد، استصحاب عدم حکم فعلی فایده ندارد. من شکی دارم که از اول بله توجه کردید این حلال است، بله توجه که حرمت جعل شده یا حرمت جعل نشده، شکی باید در عدم جعل حرمت باشد نه در عدم حکم فعلی. بله علی کل تقدیر در ما نحن فیهی که هست، این روز شیخ می فرماید استصحاب عدم حرمت شردی، عدم فعلیت حرمت یا عدم فعلیت فرض بفرمایید، ولی وجوب را شردی بعد البلوغ، اگر این استصحاب از باب اماره حجت بود ولی فایده دارد، استحقاق گوبت را نفی می کند، جزم پیدا می کنیم بعد می گوبت. چرا؟ چون که استصحاب که است از طرق امارات شد مثبتاتش هم رجعت می شود، مقارناتش هم رجعت می شود، چون که طریق است دیگر. وقتی که من علم اجمالی دارم شاره بر شدبت دنیا با جعل کرده است به عنوان خاص یا به عنوان یا حرمت جعل کرده است، اگر استصحاب کردم عدم حرمتش را و این استصحاب از امارات شد، اثبات میکند اباحش، اثبات میکند که مباح است، پس اباحه کرده. وقتی که اثبات کرد اباحه و ترخیص در ارتکاب را، شاره ترخیص داده در ارتکاب شرب دود، شاره چیزی که ترخیص در ارتکاب او داده نمیتوند اباحه بکند، جزم پیدا میکنند که استحقاق عقوبت نیست. توجه کردید؟ و اما اگر گفتیم استصحاب از باب اخبار حجت است، شما اونجا همین زور میگوییم، پس استصحاب عدم حرمت اثبات ترخیص در فعل را نمی کند، چون که اثبات ترخیص در فعل را نمی کند، انتفاع احتمال عقوبت هم از آثار عقلیه ثبوت ترخیص است، ترخیص باید تصریح دارد به واسطه این اثر شرعی که ترخیص است استحقاق عقوبت منتفی می شود، ولی خود استحقاق عقوبت اثر عقلی است، ولیکن به ثبوت ترخیص او منتفی می شود استحقاق، چون که عقل حاکم است، چاره چیزی را که خودش گفته مرخص است در انتخابش نمی تواند اقاق بکند. پس اگر استصحاب را از باب طرق و امارات حجت دونستیم این ترخیص اثبات میشه، و اون وقت فرض بفرمایید ولی استحقاق عقوبت جزم و عدم استحقاق عقوبت میشود. و اما اگر از باب امارات حجت ندونستیم، از باب تعبد در اخبار لا تنگز حجت دونستیم، بعد از ثبوت عدم المن ترخیص ثابت نشده است، ترخیص که ثابت نشد احتمال عقوبت منتفی نشده، چون که احتمال عقوبت را ثبوت ترخیص نفی می کند، احتمال عقوبتش شد باید اون احتمال را به ایقاب به گپ ایقاب بلا بیان بردارید، چون که راهی ندارید اون را بردارید. خب این نکل از گفا شد، این استصحاب فایدهش چیه؟ از اول به قاعده گپ ایقاب بلا بیان تمسک می کردید، می گفتید بر این که حرمت بیان نداره، ایقاب بیان نداره، و ایگام هم بلا بیان این قوی هست. بدون جهت میگوید که چون که ما استصحاب را از روی اخبار حجت میدانیم، کسی که استصحاب را از باب اخبار حجت میدوند، او نمیتواند تمسک به استصحاب بکند در باب براءت. چرا؟ اون کسی که از باب امارت میداند او تمسک بکند التماس دعا، و اما کسی که از باب تعبد استصحاب را حجت بداند او نمیتواند توجه کردید تمسک به استصحاب بکند. خب این کلام شیخ است در رسائل، ملاحظه بفرمایید، غیر از این چیزی ندارد در رسائل. خب شما این کلام شیخ را که اینجور نقل کردم ملاحظه بفرمایید، میبینید که شیخ یه دعوایی دارد. اون دعوایی این است که نفی احتمال عقوبت از آثار ثبوت ترخیص است در انتکاب، نه از آثار ثبوت عدم المنع است، چون که استصحاب عدم تشریف من نبود من را ثابت می کند، نه ثبوت ترخیص در ارتکاب را. و ایشان مدعاش عبارت از این است که نفی استحکام به عقوبت و جزم به او، نفی احتمال عقاب، مترتب است بر عقلم بر ثبوت ترخیص، و این استصحاب عدم المنع این ترخیص را اثبات نمی کند. خب کسی اگر بخواهد به شیخ اشکال بکند، توجه کردید دو تا اشکال دارد، یکی را دیگران گفتند، دومی را ما حدیر هم شاید دیگران هم گفته باشند، نمیدانم، من ندیدم. اشکال اولی که همه گفتن یا شیخ چی میگویی نفی استحقاق و عقوبت مترتب است عقلا بر ثبوت و ترخیص؟ نه اینجور نیست. اگر منع ثابت نشد که معنای چیز از براءت است، ایگاوی لا بیان قبیح هست، اگر منع ثابت نشد، اون تحریم ثابت نشد، استحقاق عقوبت منتفی می شود. اگر عدم المنع ثابت شد، مفاد استصحاب عدم تشریف ثبوت عدم المنع است، به طریقه استحقاق عقوبت منتفی می شود. استحقاق عقوبت در دو صورت منتفی می شود. یکی این است که منع شرعی ثابت نشود، یکی هم این که عدم المنع شرعی ثابت بشود. در موارد قبح عقاب بلا بیان منع شرعی ثابت نیست، چون حرمت دلیل ندارد، عقلی که عقاب بلا بیان قوی هست، تکلیفی که ثبوت ندارد از قبل مولا، اقامه بر او قوی هست. توجه کردید؟ و اما در مواردی که تکلیف عدمش ثابت شد، مثل شبهات حکمیه که فحص کردیم، دلیل پیدا نکردیم، الان استصحاب عدم المنع را میکنیم، عدم المنع ثابت است، خب استحقاق عقوبت منتفی میشود. بله به ثبوت ترخیص هم استحقاق عقوبت منتفی می شود، به جهت این که با ثبوت ترخیص عدم المنع ثابت می شود، چون که شارع نمی تواند هم منع بکند هم ترخیص بدهد. پس علی هذا الاساس یا شیخ، ما اگر استصحاب را از باب اخبار حجت دونستیم و گفتیم مثبتات و مقارنات حجت نیست، باز به استصحاب عدم المنع نفی احتمال عقاب را می کنیم، چون که عدم استحقاق عقوبت مترتب بر دو شیء است. این اشکالیست که هم مرحوم آخون دارد در کفایه بر شیخ، هم دیگران دارد. اشکال دومی این است که نه یا شیخنا، اگر بنا شد نفی استحقاق عقوبت مترتب شد بر ثبوت ترخیص، استصحاب را از باب اماره هم اجزت دونستید فایده ندارد. چرا؟ چون که استصحاب عدم المنع اثبات میکند که در این فعل ترخیص است، اون مبتلا به معارض است. استصحاب عدم ثبوت ترخیص هم یه وقتی ترخیص نداده بود، دیگر اونم حال سابقه عدمی داره. استصحاب عدم ترخیص هم اثبات میکند که منع دارد، چون که یکی از اینها موجود است، مقارناتش را اثبات میکند، چون که ترخیص مقارن با عدم تحریم است، نه این که از آثار شریعه اوست. خود شیخ هم قبول دارد که ترخیص از آثار شریعه عدم المنع نیست، مقارن با عدم المنع است. خب من هم مقارن با عدم ترخیص است. خب شما استصحاب کردید، استصحاب را از طرق اعمالات حجت دونستید، استصحاب عدم علمن اثبات میکند که این فعل ترخیص دارد. خب استصحاب عدم ترخیم اثبات میکند که این فعل منه دارد. این میشه همه تعارضه. بدون جد و این مرحوم شیخ این دو تا اشکال وارد است، ولیکن صاحب کفایه یه اشکال دیگری هم کرده. این اشکال این که عدم استحقاق عقوبت از آثار عدم ثبوت المنع است، این را کفایه دارد. توجه کردید در باب استصحاب در تنبیه صامن از تنبیهات استصحاب که در کفایه هست، این اشکال را بر شیخ دارد. ولیکن یه اشکال دیگری هم بر شیخ شرده است، اون اشکال را ببینید که درست است یا نه.